توی ایران خوب ازش استفاده نکردیم. از پتانسیلی که توی اساتید دانشگاه هست برای ایجاد این طوفان فکری و اینکه مطالب روز از طریق ایشون به صنعت منتقل بشه، نه اینو نتونستیم خوب استفاده کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم پروفسور
قریپتیان.
ما انشالله در برنامه بعد که در خدمتون هستیم بیشتر در مورد فعالیت‌های شما، دستاوردهای شما صحبت خواهیم کرد و باز هم گذری خواهیم داشت بر زندگی شما، زندگی تحصیلیتون و عملکردی که شما داشتین در اون زمان.
خواهش میکنم، از منم خیلی متشکرم،
سپاسگزارم.
استاد نمونه دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پژوهشگر برتر منتخب انجمن انرژی ایران، جزو 1% برتر دانشمندان جهان، رئیس کمیته ترانسفورماتور کنفرانس بین المللی برق، پروفسور گیورگ قریپتیان.
چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود. صبح بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با ما همراه باشید در ادامه برنامه ها صبح و گفتگو رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار،
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
به نام خالق آفتاب، سلام عرض میکنم خدمت همه شما ایرانیان عزیز. من رضا فرخی خوشحالم که با صبح و گفتگوی دیگر از رادیو گفتگو در خدمت شما هستم تا هول و هوش ساعت 8:20 صبح. ممنون که ما رو در این برنامه همراهی میکنید. ما در برنامه امروز سعی میکنیم مثل همیشه به موضوعات مختلفی نگاه داشته باشیم، از جمله آخرین تحولات جنگ غزه رو بررسی میکنیم، نگاهی خواهیم داشت به برگزاری انتخابات دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در 21 اردیبهشت ماه و همچنین بررسی میکنیم وضعیت برخی از مناطق سیل زده رو، همچنین نگاهی خواهیم داشت به بیانات رهبر معظم انقلاب و 20 توصیه‌ای که ایشان در دیدار چهارشنبه خودشون خطاب به فرهنگیان عزیز فرمودند و همچنین بررسی میکنیم مزیت‌های یکپارچه سازی زمین‌های کشاورزی و چالش‌ها و موضوعاتی که در این زمینه مطرح است و در کنار این مسئله نگاهی خواهیم داشت به مصوبه جدید بازگردانی برخی از مسائلی که مطرح شده و بحث کمبود پرستار و زنگ خطری که در این زمینه به صدا درآمده و مشکلاتی که می‌تواند برای کشور ایجاد کند رو بررسی می‌کنیم و در نهایت هم به بررسی وضعیت منابع آبی، راهکارهای صرفه‌جویی خواهیم پرداخت. با صبح گفتگوی دیگر همراه باشید تا ساعت 8:20 ما با شما هستیم. ما رو تا پایان همراهی کنید. گفتگو کردن همیشه انسانها رو به سوی قرار گرفتن در بهترین مسیرها قرار میده. پس از گفتگو کردن در هر صبح استقبال کنید. انسان‌هایی با ذهن‌های رشد یافته می‌دانند که گفتگو کردن یعنی حل مشکلات از طریق تبادل افکار و باورها. پس گفتگو کردن رو فراموش نکنید. گاه در مسیر زندگی مسائل و چالش‌ها و سوء تفاهم‌ها ناشی از گفتگو نکردن است. برای رفع سوء تفاهم‌ها در زندگی تنها راه گفتگو است. استفاده از ابزار گفتگو را در زندگی فراموش نکنید. اما شما شنونده برنامه صبح و گفتگو از رادیو گفتگو در 16 اردیبهشت ماه هستید و شماره پیامک ما، راه‌های ارتباطی برنامه ما 301035 هستش. اگر درباره نظراتی که ما نظری دارید درباره موضوعات برنامه، موضوعاتی که ما امروز می‌خوایم گفتگو کنیم با کارشناسان دربارش، حتما برای ما ارسال کنید. ما پیامک‌های شما رو خواهیم خواند. همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. میتونید تماس بگیرید، نظرتون رو درباره برنامه ما مطرح بفرمایید. ما حتما در طول برنامه این نظرات شما رو مد نظر قرار خواهیم داد. تا ساعت 8:30 یا 8:20 دقیقه همراه برنامه صبح و گفتگو به صورت زنده از رادیو گفتگو باشید.
Sazın çalım nazlı yarım Neyneyim senin anasan eşkime Gel senin kadar alım nazlı yarım Gel deyirem gelmisen Beni niye sevmisen Deneyneyim beni yar Kadrimi sen bilmisen Gel deyirem gelmisen Beni niye sevmisen Deneyneyim beni yar Kadrimi sen bilmisen Ara baksam seni görürem ey ya Bilirsen ki isteyirem seni sevirem ey ya Sen benimsen yüreğimsen seni yar sevirem Evvel eşkim ahir eşkim seni isteyirem Seni isteyirem seni isteyirem Gel deyirem gelmisen beni niye sevmisen Deneyneyim beni yar kadrimi sen bilmisen Gel deyirem gelmisen beni niye sevmisen Deneyneyim beni yar kadrimi sen bilmisen Çalım nazlı yarım Neyneyim senin anasan eşkime Sevmişem seni nedir yar günahım Gel deyirem gelmisen Beni niye sevmisen Deneyneyim beni yar Kadrimi sen bilmisen Gel deyirem gelmisen Beni niye sevmisen Deneyneyim beni yar Kadrimi sen bilmisen Gel deyirem
میسن من اینه از دل میسن دنه اینه این منه یار قدری میسن بیل میسن.
بله شما شنونده برنامه صبح و گفتگو از رادیو گفتگو به صورت زنده هستید و در این لحظه میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر حسن هانیزاده، کارشناس مسائل سیاسی پیرامون آخرین تحولات جنگ غزه و مسائلی که درباره مذاکرات برای آتش بس مطرح است. سلام آقای دکتر، عرض ادب به صبح و گفتگو، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام مستر شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما.
ممنونم که با برنامه ما همراه هستید. آقای دکتر، وقتی به صحنه جنگ غزه نگاه میکنیم و مسائلی که درباره بحث آتش بس هست، مذاکرات و از آن طرف هم برگزاری نشست همکاری سران کشورهای اسلامی رو داریم، شما این وضعیت رو چطور میبینید؟ آیا داریم به سوی آتش بس حرکت میکنیم یا خیر؟ چون برخی از اعضای حماس هم اشاره کرده بودن که نتانیاهو داره تو بحث آتش بس همچنان کارشکنی میکنه.
بله بسم الله الرحمن الرحیم، در واقع آخرین نشست و دهمین نشستی که اخیراً یعنی روز شنبه در قاهره برگزار شد و نمایندگان حماس و بله، همچنین قطر و مصر و حتی آمریکا و رژیم صهیونیستی شرکت داشتند، یک سری پیشنویس طرحی رو ارائه دادن دولت مصر و نمایندگان مصر. متضمن چهار بند هست، یکی برقراری آتش بس پایدار، خروج کامل نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی از غزه و بازگشت در واقع آوارگان فلسطینی به محل زندگی خودشون و همچنین افزایش کمک‌های انسان دوستانه و بازسازی غزه بود که ظاهراً به دلیل کارشکنی هیئت اسرائیلی این پیشنهادها مورد موافقت قرار نگرفت. قرار بر این شد بر اساس طرحی که فاش شده و روزنامه صهیونیستی دیوت آهارنوت اینها رو فاش کرده، اعلام کرده که به زودی قرار است 1000 فلسطینی که در بند زندانهای رژیم صهیونیستی هستند، اینها در مقابل 50 در واقع بیش از 50 نفر از اسرا و گروگانها آزاد بشن. هنوز در واقع کارشکنی های از سوی هیئت اسرائیلی وجود داره و به نظر نمی رسه که امروز که مذاکرات ادامه پیدا بکنه یک نتیجه و خروجی قابل قبولی داشته باشه. اضافه بر این اشاره فرمودید به نشست سران کشورهای اسلامی، سازمان همکاری های اسلامی در گامبیا.
آیا که قبل از این که بریم به سراغ نشست و نشست سران کشورهای اسلامی، این سوال مطرح میشه در پس پرده کارشکنی در مذاکرات برای آتش بس چقدر اون تمایلات نتانیاهو نهفته است و تیمش که میخوان جنگ رو ادامه بدن به خاطر ماندن خودشون در قدرت؟
در واقع به سرنوشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به بله، شرایط جنگ غزه بستگی مستقیم دارد. یعنی اون چه مسلم است الان هم آمریکا هم کشورهای اروپایی از کابینه بنیامین نتانیاهو و شخص بنیامین نتانیاهو عبور کردند و تلاششون بر این است که بعد از 7 ماه جنگ در غزه رژیم صهیونیستی حفظ بشود. علاوه بر این که مردم غزه آسیب دیدن، نزدیک به 35,000 نفر شهید و 78,000 نفر مجروح و آسیب‌هایی که به وضعیت و ساختار غزه به وجود آمده، با این حال رژیم صهیونیستی هم آسیب جدی دیده.
بله،
7 ماه شرایط برای رژیم صهیونیستی شرایط شکننده است و ارتش رژیم صهیونیستی مخصوصا جنرال ها و فرماندهان میدانی اعلام کردند که قادر به ادامه جنگ بعد از 7 ماه نیستند.
اقتصاد رژیم صهیونیستی آسیب های جدی دیده.
بله، این اشاره دقیقی است، برای اینکه در طول 7 ماه گذشته بر اساس برآیندی که صورت گرفته و بله، اشاره و گزارش روزنامه های صهیونیستی، بیش از 60 میلیارد دلار رژیم صهیونیستی در واقع خسارت داشته به دلیل تعطیلی مراکز صنعتی و تعطیلی مراکز اقتصادی به اضافه هزینه های هنگفته جنگ. به اونی که کنگره آمریکا یک کمک مالی اضطراری برای رژیم صهیونیستی در نظر گرفته و این نشان میدهد که رژیم صهیونیستی هم آسیب جدی دیده، ولی بنیامین نتانیاهو همچنان دنبال این هست که جایگاه خودش رو حفظ کنه برای اینکه بتواند از اون حکمی که دادگاه لاهه
صادر
خواهد کرد برای دستگیری جنایتکاران جنگی بخواد شانه خالی کنه و فرار کنه.
آقای دکتر، حتی من حالا نگاه میکردم به صحبت‌های برخی از چهره‌های مخالفش در داخل ساختار سیاسی اسرائیل مثل یائیر لاپید، اشاره میکردن که نتانیاهو برای ادامه حیات خودش در ساختار سیاسی میخواد جنگ رو ادامه بده، در حالی که افکار عمومی خود سرزمین‌های اشغالی هم مخالف این مسئله هستن. اون تظاهرات چندین هزار نفره در مقابل خانه‌اش گویای همین مسئله و تایید کننده همین مسئله است. نگاه شما در این باره چیه از منظر خود افکار عمومی داخل اسرائیل؟
با توجه به گذشت 7 ماه و آوارگی صدها هزار نفر از شهرک نشینان مخصوصا در بخش‌های شمال اراضی اشغالی، تظاهرات 500 هزار نفری یهودیان و صهیونیست‌ها در مقابل منزل نتانیاهو شرایط دشواری برای کابینه بنیامین نتانیاهو به وجود آورده. مخصوصا احزاب مخالف بنیامین نتانیاهو در حال فشار به کابینه هستند که جنگ را متوقف بکنند، ولی همچنان بنیامین نتانیاهو اصرار داره که شرایط جنگی را ادامه بدهد، شاید بتواند یک دستاورد نظامی و سیاسی در آینده داشته باشد. ولی همه فرماندهان و ژنرال‌های ارتش رژیم صهیونیستی اعتقاد دارند که اگر جنگ 6 ماه دیگر هم ادامه پیدا بکنه، طبیعتاً ارتش رژیم صهیونیستی به دلیل فرسایش داخلی و فرار بیش از 15 هزار نفر از نیروهای ذخیره و احتیاط از بدنه ارتش نشان میدهد که این ارتش قادر به ادامه یک جنگ فرسایشی نیست. درست است که اسرائیل دارای هواپیماهای پیشرفته است، ولی هواپیماها نمیتوانند وضعیت میدانی جنگ رو تغییر بدهند و لذا کشتارها در میان مردم غزه افزایش پیدا میکنه بدون اینکه این ارتش نتیجه‌ای برای تغییر شرایط میدانی داشته باشه.
آقای دکتر، در کنار همه اینها خب بریم به سراغ بحث برگزاری نشست کشورهای اسلامی، سران کشورهای اسلامی. میدونیم که اسرائیل یکی از کابوساش همین مسئله است، وحدت در جهان اسلام در مقابل جنایت‌های رژیم صهیونیستی و اینکه بتواند از این طریق فشار مضاعفی بر خود نتانیاهو و کلاً ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی برای توقف جنایت‌هاش ایجاد کنه. الان نگاه شما چیه؟ چقدر میتواند مؤثر باشد و چه کارهایی باید در این نشست انجام شود در راستای محکومیت بیشتر و فشار بیشتر بر رژیم صهیونیستی؟
نباید فراموش کرد که در دو خط موازی، یکی کشورهای اسلامی، سازمان همکاری های اسلامی که در برگیرنده 57 کشور چندین نشست داشته، در کشورهای مختلف، در عربستان نشست داشته و اکنون در کشور آفریقای گامبیا نشست سران هست که وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران شرکت داشته و سخنرانی داشته، دیدارهایی داشته، رایزنی بین مسئولان و سران کشورهای اسلامی در این کشور آفریقایی آغاز شده برای پایان دادن به جنگ غزه و از سوی دیگر جنبش دانشجویی در آمریکا و در کشورهای اروپایی و حتی در استرالیا و نیوزلند هم جنبش‌های دانشجویی شروع شده و اینها اهرم‌های فشار اجتماعی و سیاسی هستند که در واقع به جامعه جهانی، به آمریکا و کشورهای اروپایی برای پایان دادن به جنگ غزه هست. در هر حال بازنده اصلی به لحاظ اعتباری، سیاسی و حیثیتی هم آمریکا و هم رژیم صهیونیستی در این جنگ خانمانسوز هست.
آیتون، ممکنه این شرایط منجر به این بشه که آمریکا به نتانیاهو و حتی اروپا به نتانیاهو فشار بیاره برای کنارگیری از قدرت، چون هزینه ها براشون خیلی افزایش پیدا کرده، هم تو افکار عمومی، مادی، کلا هزینه های معنوی این کجا؟
بله، در واقع به هم آمریکا هم کشورهای اروپایی هزینه های اعتباری، مالی، اقتصادی و سیاسی فراوانی به خاطر ماجراجویی بنیامین نتانیاهو و کابینه او، مخصوصا وزیر امنیت ملی بن گویر، در واقع اینها هزینه های سنگینی پرداخت کردن به خاطر جنگ غزه، به ویژه اینکه افکار عمومی الان علیه آمریکا و کشورهای اروپایی به خاطر همراهی با کابینه بنیامین نتانیاهو الان علیه آمریکا و اروپا هست و به همین دلیل به نظر میرسه که اساسا آمریکا و اروپا از شخص بنیامین نتانیاهو و کابینه او عبور کردن و هدف این است که به گونه رفتار کنند و به گونه جنگ رو جمع بکنند که در واقع اسرائیل دچار فروپاشی داخلی نشود، هرچند که گزارش ها و شرایط نشان می دهد که اسرائیل در آستانه یک فروپاشی دراماتیکی و داخلی هست و بله. ممکن است بعد از جنگ هم بین احزاب و بین ارتش و سران سیاسی درگیری هایی به وجود بیاد.
آیتون نتانیاهو تو این چند وقت اخیر اشاره کرده بود که چه مذاکرات آتش بس به نتیجه برسد چه نرسد من به رفح حمله خواهم کرد. آیا به نظر شما اتفاق رو خواهد داد؟
ممکن است با توجه به روحیه ماجراجوی بنیامین نتانیاهو و اینکه به هر حال یک شخصیت قدرت طلب و ماجراجو بله. هست و به هر شکلی میخواهد جایگاه خودش رو حفظ کنه، این احتمال وجود داره. اگر مذاکرات قاهره که الان امروز یک شنبه هم ادامه خواهد یافت شکست منتهی بشود، طبیعتاً بنیامین نتانیاهو این بهانه رو خواهد داشت که به رفح حمله بکند و بله. این اتفاق هم ممکن است رخ بدهد. ولی به هر حال جامعه جهانی به طور جدی مخصوصاً آمریکایی‌ها خط قرمزشون حمله به رفح هست و اجازه نخواهند داد بنیامین نتانیاهو حمله بکنه. و اگر این اتفاق رخ بدهد، حکم بازداشت در واقع بنیامین نتانیاهو از سوی دادگاه کیفری لاهه جدی خواهد.
آیتو فقط یه نکته این وسط هست و سوالیه که شاید خیلی از افکار عمومی مطرح باشه براشون، خیلی از شهروندان، چون بحث حمله به رفح رو نتانیاهو بارها مطرح کرده. در رفح به دنبال چیز، هدفش چیه؟
هدف بنیامین نتانیاهو این است که به طور کلی افرادی که و مردمی که از غزه خوب. به سمت رفح در طول 7 ماه گذشته کوچ کردن، به اضافه خود ساکنان رفح، اینها به خارج از مرزهای فلسطین اشغالی،
اون بحث کوچاندن اجباری،
کوچ اجباری داده بشوند، مخصوصا به مصر. و مصر هم به شدت مخالف این طرح هست و اگر این اتفاق رخ بدهد قطعا مصر وارد درگیری با هرچند غیر مستقیم با رژیم صهیونیستی خواهد شد. در این که خود آقای عبدالفتاح سیسی وزیر رئیس جمهور مصر اعلام کرده که خط قرمز ما حمله به رفح هست. اگر این اتفاق رخ بدهد برای مصر قابل تحمل نیست، به دلیل موج جمعیت و کوچ اجباری اهالی رفح به سمت مصر خواهد بود و این برای مصر بسیار آزاردهنده خواهد بود.
آیتو در کنار همینا این سوالم الان مطرحه که واقعا وظیفه کشورهای اسلامی و افکار عمومی در کشورهای مسلمان چیست برای اینکه پایان بدن به این جنایت‌ها؟
خیلی ساده است. 57 کشور اسلامی با 1.5 میلیارد جمعیت، با ظرفیت‌های بالای اقتصادی، انسانی و اجتماعی، اینها میتوانند تاثیرگذار باشند. متاسفانه از این ظرفیت
حتی رهبر معظم انقلاب هم اشاره کرده بودن، بحث تحریم انرژی. بله
بله، تحریم انرژی، قطع مناسبات اقتصادی و تجاری و سیاسی با رژیم صهیونیستی. ما الان حداقل 40 کشور در میان کشورهای اسلامی، اینها به طور مستقیم و غیر مستقیم با رژیم صهیونیستی رابطه تجاری و سیاسی دارند. اینها می توانند در واقع صادرات انرژی رو به رژیم صهیونیستی و صادرات کالا و واردات کالا از اسرائیل رو قطع بکنند و اسرائیل رو تحت فشار قرار بدن، که امیدواریم در نشست گامبیا این اتفاق رخ بدهد و کشورهای اسلامی به طور جدی دنبال تحریم اسرائیل باشه.
سپاسگزارم، ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. گفتگو کردم با آقای دکتر حسن هانی‌زاده درباره آخرین تحولات جنگ غزه که مسائل مختلفی هم مطرح کردن، از کارشکنی های کابینه نتانیاهو در بحث آتش بس، بحث مبادله اسرا رو مطرح کردن و اینکه کشورهای اسلامی چه کاری باید انجام بدن که رژیم صهیونیستی بیش از گذشته تحت فشار قرار بگیره برای پایان جنایتاش و شکل‌گیری آتش بسی که قطعاً به نفع مردم غزه خواهد بود. شما همچنان شنونده برنامه صبح و گفتگو هستید از رادیو گفتگو. ما رو تا پایان این برنامه همراهی بفرمایید.
اشعر بيت استشهادك في وجه البيت الامريكي، اقوى من ذره استشهاديا من فلسطين، اقوى من ذره استشهاديا من فلسطين. يا ارفع شمخة عدل في وطني لجبين، يا ارفع شمخة عدل في وطني لجبين.
أن تستشهد كي تحيا هذه الأوطان. من خوف قالوا إرهاب أن تصمد وحدك في الميدان. فتأمل يا ابني واشهد كيف تدور نصال الخوف الآن. يرعبهم أن يتجاوز هذا العشق غدا حتى الإدمان.
بله، شما همچنان شنونده برنامه زنده صبح و گفتگو از رادیو گفتگو هستید و میدونیم که در 21 اردیبهشت ما، یعنی جمعه این هفته، یعنی هفته‌ای که در پیش رو هست و هفته‌ای که درش قرار داریم، قرار هست دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شود. در همین زمینه هم میخوام گفتگو کنم با آقای شجاعان، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و هوشمندسازی وزارت کشور. سلام و عرض ادب، به صبح و گفتگو خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
آقای شجاعان، خب این سوال الان برای ما هم مطرحه که چقدر الان ما در وزارت کشور آمادگی برگزاری دور دوم انتخابات رو داریم، ضمن اینکه نگاهی هم داشته باشیم به برگزاری الکترونیکش که یک اتفاق خوب هستش. تو چند روز اخیرم من فکر می‌کنم بازم با شما صحبت کردم در این باره و شما هم اشاره داشتین که اگر مدل موفقی باشد میتواند برای انتخابات ریاست جمهوری هم به کار گرفته شود در سال 1404. بفرمایید.
بله، عرض دارم خدمت شما که ما برای انتخابات مرحله دوم رئیس شورای اسلامی برای 12 دوره، خب به هر حال باید تعمیداتی اندیشیده میشد که این تعمیدات تماماً اندیشیده شده.
بله.
همکارای ما در دو مانور اجرایی شرکت کردن در سراسر کشور به تعداد خب طبیعتاً محدودتری بررسی ها صورت گرفته. برای زیرساخت ها جلسات متعددی رو ما داشتیم خدمت عزیزانمون در مجموعه وزارت ارتباطات و همکاران.
بله.
برنامه‌ریزی لازم صورت پذیرفته، تیم های ما مستقر هستند از امروز و انشاءالله ما در روز جمعه شاهد برگزاری انتخابات در حوزه هایی هستیم که به مرحله دوم رسیدن، یعنی ما در 22 حوزه انتخابی انتخابات را برگزار خواهیم کرد. در ارتباط با بحث انتخابات الکترونیک، خب ما بخش احراز هویت الکترونیکی را با توجه به حذف مهر شناسنامه در سراسر کشور خواهیم داشت و در حوزه‌ای که البته به مرحله دوم رفتن در این 22 حوزه و افرادی که در حوزه دیگه رأی نداده باشند می توانند در حوزه انتخابی که در واقع مراجعه می کنند و به محل دوم رسیده رأی بدهند و ما این رو به صورت الکترونیکی کنترل خواهیم کرد. این فردی که مراجعه می کنه و برای احراز هویت کنترل میشه، کنترل می کنیم که جای دیگه رأی نداشته باشه و اجازه داشته باشه در اون حوزه.
اگر در یک حوزه دیگری در دور اول شرکت کرده باشه و رأی داده باشه، می تواند در حوزه دیگری در دور دوم شرکت کنه؟
خیر، ما
یعنی کسی که در تهران حالا به کاندیدا در تهران رأی داده، دور دوم هم بعد در تهران شرکت کنه؟ مثلا
اگر فردی در قم رأی داده باشه دیگه در تهران نمیتونه رأی بده.
خب
بله، چون جای دیگه قبلا رأی داده اجازه رأی دادن در حوزه دیگه رو نخواهد داشت. این رو ما به صورت الکترونیکی کنترل خواهیم کرد در تمامی حوزه‌های انتخابیه. علاوه بر اینکه این پنج مدرکی که از آن برای رأی دادن باید همراه خودشون داشته باشند رو به صورت الکترونیکی کنترل خواهیم کرد و
اون پنج مدرک چه هستش؟ یکی کارت ملی،
اسناد، گذرنامه، کارت ملی.
هر کدوم از اینا که باشه، چون وقتی میگین پنج مدرک فکر کنم بعضی همشون باید باشن.
نه یه دونش دی، یکی آره. از این مدرک رو همراه باید داشته باشن حتما رأی دهندگان، چون بدون این مدارک رأی ازشون اخذ نخواهد شد. بله، عرض کردم شناسنامه، گذرنامه، کارت ملی، گواهی نامه و کارت پایان خدمت. این پنج مدرک رو هر کدومش رو همراه داشته باشن میتونن باش رأی بدن. ترجیح ما